ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کشورهای همسایه کره شمالی از وقوع لرزش زمین در این کشور خبر دادند. 45 کارشناس امنیت ملی آمریکا از دونالد ترامپ خواستند از برجام خارج شود. و جانشین رئیس اطلاعات سپاه پاسداران ایران حکم رهبران اعتراضات سال 88 در ایران را میگوید در صورت محاکمه اعدام و یا حبس ابد خواهد بود. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. کره جنوبی و چین روز شنبه از ثبت زمین لرزه‌ای 3.4 ریشتری در کره شمالی و در منطقه‌ای که اخیراً آزمایش هسته‌ای در آن انجام گرفته بود خبر دادند. به گزارش خبرگزاری شینهووا، خبرگزاری دولتی چین، این لرزش احتمالاً ناشی از آزمایشی جدید در کره شمالی بوده و در 20 کیلومتری محلی ثبت شده که 3 پیش آزمایشی اتمی در آن صورت گرفت. آزمایش اتمی 3 پیش که 6 انفجار هسته‌ای در کره شمالی بود، 6.3 ریشتر ثبت شد. با ادامه بحران در شبه جزیره کره، سرنوشت مسابقات المپیک زمستانی که قرار است حدود 5 دیگر در کره جنوبی برگزار شود، با ابهام روبرو شده است. با وجود تلاش کمیته بین‌المللی المپیک برای رفع نگرانی‌ها، وزیر ورزش فرانسه از احتمال عدم اعزام ورزشکاران این کشور به کره جنوبی در صورت ادامه بحران خبر داده است. اتریش و آلمان نیز گفتند در این باره با فرانسه همراهی می‌کنند. مسابقات المپیک زمستانی قرار است در ماه فوریه پیش رو در شهر پیونگچانگ در 80 کیلومتری مرز دو کره برگزار شود. 45 کارشناس امنیت ملی در آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند که بر اساس طرح جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود. این کارشناسان اعلام کردند که برجام توافقی خطرناک است و به گفته آنها به ایران اجازه می‌دهد برنامه تسلیحات اتمی خود را دنبال کند. ایران داشتن هر گونه برنامه نظامی هسته‌ای را رد کرده است. 45 کارشناس آمریکایی مذکور خواستار رویکردی جامع در قبال ایران، شامل ائتلافی از کشورهای مانند اسرائیل و همپیمانان عرب آمریکا در خلیج فارس شدند که به گفته آنها همه تهدیدهای ایران از جمله حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور را در بر گیرد. توافق هسته‌ای سال 1394 میان ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان امضا شد. وزیر انرژی روسیه میگوید اجرای توافق خرید نفت از ایران به زودی اجرا خواهد شد. چندی پیش نیز ایران از آمادگی خود برای تحویل نفت به روسیه خبر داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسگایا.
موسکو میگوید توافق نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران در مرحله نهایی تدارکاتی است. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، در پی نشست اوپک در وین در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که تحویل نفت ایران به روسیه در اسرع وقت آغاز شود. او افزود طرفین مشغول هماهنگی آخرین مواردی هستند که باید قبل از اجرای این قرارداد روشن شود. او گفت:
هدف اصلی گسترش مناسبات تجاری است و با آغاز این معامله مشوق جدیدی به وجود خواهد آمد. با همتایان ایرانی من می‌کوشیم در راستای توسعه مناسبات دو جانبه این معامله هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود.
در پی امضای قرارداد تحت عنوان نفت بین روسیه و ایران در اوایل تابستان که ظاهراً طی آن مقرر شد روسیه روزی 100,000 بشکه نفت از ایران بخرد، وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود آغاز اجرای این قرارداد برای پایان ماه سپتامبر برنامه ریزی شده. اما در روزهای گذشته او ضمن تأکید بر اینکه دو کشور مصممند این توافق را به ثمر برسانند، از پاسخ به سوالات متعدد درباره دلایل به تعویق افتادن آغاز اجرای این معامله تفره رفت. این در حالی است که 3 پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با تأکید بر اینکه ایران برای آغاز تحویل نفت به روسیه مشکل ندارد گفت: روسیه مشکلات بانکی داشت که بخشی از آن حل شده و قرار است یک بانک معتبر روسی کارهای مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و پرداخت‌ها را انجام دهد. از سوی دیگر الکساندر لوگانسکی وابسته تجاری روسیه در ایران که پیشتر گفته بود روسیه میتواند در چارچوب معامله نفتی با ایران سالی 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به این کشور عرضه کند، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی RBK گفت:
این طرح حتما اجرا خواهد شد، اما اجرای آن منوط به یافتن مشتری است و تا کنون نتوانسته ایم کشوری که نفت ایران را از ما بخرد پیدا کنیم. ایرانی ها ما را به بازارهای خودشان راه نمی دهند و فروش نفت ایران در داخل روسیه ارز ملی ما را به چالش خواهد کشید. اما باید راه حل پیدا شود، زیرا ایران صرفاً با کشورهایی که ارزانها را در اختیار دارد تجارتش گسترده است.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار 3 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت و کالا خبر داده بود. شنبه خبرگزاری تاس در گزارش نوشت انگیزه اصلی این طرح خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی بود، اما در دوره پس برجام این طرح تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست داده. ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل ایران، طرح نفت در برابر کالا را بی‌معنا می‌داند.
اصلا معلوم نیست چرا در شرایط فعلی بحث درباره این معامله ادامه دارد. برخی محافل در دو کشور بر این عقیده‌اند که اگر معاملات اقتصادی میلیاردی بین ما در جریان باشد، همگرایی سیاسی نظامی دو کشور آسان‌تر خواهد شد. اما خرید نفت از ایران برای روسیه توجیه اقتصادی ندارد و برای ایران نیز پس از لغو تحریم‌ها فروش نفت زیر قیمت بی‌معناست. راه‌های بهتری برای گسترش مناسبات دو جانبه وجود دارد و بحث تهاتر صرفاً اتلاف وقت است.
روسیه و ایران بارها بر تمایل خود برای ارتقاء سطح مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کردند و مسکو میگوید گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران در اولویت است. اما برغم امضای توافق‌های به ارزش بیش از 70 میلیارد دلار، حجم مبادلات تجاری دو کشور هنوز کمتر از 2 میلیارد دلار است. و این در حالی است که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه نسبت به سال گذشته 80% رشد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین رئیس اطلاعات سپاه، میگوید در صورت محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 یا به گفته او سران فتنه، حکم آنها اعدام یا حبس ابد خواهد بود. آقای نجات در گفتگو با برنامه تلویزیونی دست خط گفت اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این قوه قضایی است که آنها را باید محاکمه کند. پیش از این مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار برگزاری دادگاه علنی برای پاسخگویی به اتهامات علیه خود شده بود. اما بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که نخستین قرارداد برای گشایش خط اعتباری یا LC با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و دومین قرارداد فایننس با دانسک بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو امضا شده است. این برای نخستین بار پس از برجام است که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا می‌کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد، در این باره به پرسش‌های همکارم مرداد میردامادی پاسخ می‌دهد که نخست از وی درباره اهمیت این قرارداد پرسیده است.
به گزارش سایت بانک مرکزی ایران، قرارداد اوبر بانک با 14 بانک ایرانی و قرارداد دانسک بانک با 10 بانک ایرانی امضا شده است. هلموت ادلباور، رئیس بخش بازارهای مالی بین‌المللی اوبر بانک، در گفتگو با رادیو فردا با تایید قرارداد امضا شده اعلام کرد که مبلغ خط اعتباری مشخص نیست و بستگی به میزان صادرات و نیازهای شرکت‌های اتریشی دارد. آقای ادلباور افزود که این قرارداد در راستای تحقق پروژه‌های مهم راهبردی در ایران و کمک به صادرکننده‌های اتریشی برای ورود به این بازار امضا شده و تنها شرکت‌های اتریشی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، درباره اهمیت این نوع قراردادها می‌گوید:
همکاری با این بانک‌ها از جنبه‌های مختلفی داره اهمیت برای ایران. یکی اینکه اون موانع روانی و احساسی ریسکی که بانک‌های بین‌المللی مؤسسات بنگاه‌ها داشتن از همکاری با ایران با این گام‌هایی که برداشته میشه از بین میره. دوم اینکه ما می‌دونیم که با توجه به کسر بودجه دولت، درآمدهای محدود، ذخایر ارزی محدود دولت ایران، ایران به شکل واقعی هم بجز این برطرف شدن فضای ریسک نیازمند نقدینگی و ارز هست برای اینکه بتونه پروژه های عمرانی رو در ایران اجرا بکنه و بتونه از قبل اون رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد بکنه.
بانک صنعت و معدن ایران که با هر دو بانک قرارداد امضا کرده در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که اوبر بانک اتریش 85% ارزش کالا و خدماتی که توسط فروشندگان اتریشی به خریداران ایرانی ارائه می‌گردد را تأمین سرمایه می‌کند. احمد علوی در توضیح ماهیت این قراردادها این گونه اظهار نظر می‌کند.
بانک‌های بین‌المللی یا فرضاً بانک‌هایی که مبدأشون دانمارک هست یا فرضاً اتریش یا سایر کشورهای اروپایی به هر حال در ایران شعبه ندارن، خودشون حضور ندارن، بنابراین لازمه که اونجا نماینده یا یک به اصطلاح مؤسسه‌ای باشه که فعال باشه. خب با توجه به فضای فعلی ایران و موانعی که وجود داره، از اونجایی که اینها نمیتونن خودشون مستقیماً حضور داشته باشن در ایران، بنابراین یک قرارداد همکاری بسته میشه با بانک‌های ایرانی که اونها به نوعی عامل بانک‌های خارجی باشن در ایران و اون پروژه‌ها که می‌خواد که تأمین مالی بشه از طریق واسطه ایرانی تأمین مالی بشه، که این بانک به نمایندگی از اونها یا به عملیات از سوی اونها بتونه مشکلات مربوط به ریسک و همچنین شناخت فضای مالی اعتباری ایران رو بهتر مدیریت بکنه.
بعد از لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در سایه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، تجارت دوجانبه ایران و اروپا افزایش یافته است. اما پرسش اصلی در این میان آن است که آیا قراردادهایی از این دست می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، این گونه پاسخ می‌دهد.
حضور بانک‌های خارجی در ایران یا همکاریشون با بانک‌های ایرانی البته مثبت و مفیده، ولی شرط این که یک کشور یا بنگاه‌های یک کشور بتونن از این منابع به شکل مثبت بهینه استفاده بکنن اینه که خود زمینه فراهم باشه در ایران. حضور بانک‌ها یا فعالیت بانک‌های خارجی در ایران تنها یکی از شرط‌ها از ده‌ها شرطیه که برای اینکه بشه از این وام‌ها خوب استفاده کرد هست. بنابراین هر چند شرط لازم هست، هر چند مثبت هست فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، اما این شرط کافی نیست به این معنا که می‌بایست از این منابع به شکل مثبت مفید استفاده بشه. در غیر این صورت اون مشکل فساد گسترده در ایران و مشکلات دیگه‌ای هست که به هر حال ناکارآمدی استفاده از منابع حتی گریبان این منابع هم خواهد گرفت، به این معنا که از این منابع به شکل مثبت استفاده نخواهد شد. به طبیعی است که بانک‌های خارجی در ایران بعد از مدتی اگر تجربهشون منفی باشه ایران رو رها میکنن و به هر حال سرمایه‌شون امکاناتشون رو در جای استفاده میکنن که فضا رقابتی باشه، فساد کمتر باشه و از منابعشون به شکل مثبت استفاده میشه و بازدهی سرمایه‌هاشون در اون محل‌های جدید بازدهی بیشتری داشته باشه.
بنابر اعلام وبسایت بانک مرکزی ایران، بانک‌های ملی، سامان، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کشاورزی و پارسیان بر طبق این قرارداد به عنوان بانک‌های عامل برای دانسک بانک دانمارک عمل خواهند کرد. منابع بانک دانمارکی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی از طریق بانک‌های عامل سرمایه لازم را دریافت خواهند کرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.